وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد و خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش تبد او بالاحسان نعما و تعفو عن الذنب کرما فما ندری ما نشکر اجمیل ما تنشر ام قبیح ما تذکر. جمله ای رو که از جلسه گذشته باقی موند در مورد اینکه خدا هم اهل تقواست و هم اهل مغفرت اضافه کنم و بعد به بحث جدید بپردازم. یکی دیگر از معانی اهل تقوا بودن خدا این است که تقوا و حقیقت تقوا و طهارت و پاکی نزد خداست و پیداست که انتظار هر کسی از اهل تقوا دریافت از تقواست، چنان که انتظار هر کسی از اهل کرم دریافت کرم است، چنان که انتظار هر کسی از اهل جود دریافت جود هست. یعنی همان گونه که خدا چون جواد است همه انتظار جود و بخشش دارند، همچنان که خداوند ستار است همه انتظار ستر و عفاف دارند، همین گونه چون خدا اهل تقوا است همه انتظار تقوا دارند و از او طلب تقوا می کنند و از او طلب مغفرت می کنند. به تعبیر دیگری آیه کریمه رو اشاره کنم که همه نیکی ها و همه خوبی ها و همه پاکی ها نزد اوست و این من شیء الا عندنا خزائنه، همه چیز نزد ماست و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما این که از نزدخیش نازل می کنیم. تقوا نیز از آن ما چون اهل تقوا هستیم و اگر بندگان ما از تقوا سهم و بهره ای دارند، سهم و بهرهشون از تقوا آن است که ما نازل کردیم. مغفرت نیز خزائنش نزد ماست و اگر بندگان ما از مغفرت سهم و بهره ای دارند، سهمشان همان است که ما نازل کرده ایم. اینم تعبیر دیگری علاوه بر اون چرا که در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون. و گفتیم که خداوند شروع میکنه به احسان کردن. آغاز احسان از اوست، آغاز نیکی از اوست، آغاز پاکی، محبت، دوستی، هر چرا که نیکی بگیم از او شروع میشه و هر چه نقص و ضعف و مشکل باشه از طرف ما شروع میشه. و تعفو عن الذنب کرما، چون کریمی از گناهان در میگذری، از گناهان میگذری، میبخشی، نادیده میگیری. به این دلیل که اگر شما، حالا من دلیل در این سخنی که الان دارم عرض میکنم خدمتتون نیست، همچنان که ما هیچ بودیم تو نیکی را آغاز کردیم، الان هم که هیچیم باز هم نیکی را میتوانی آغاز کنیم. همچنان که هیچ بودیم، هیچی ما، عدم ما، نیستی ما که بزرگترین نقصه و بزرگترین عیب و خطا و آلودگی است، تو شروع کردی بر پرده پوشی و ورزشی و نارسایی و کوتاهی ما. الان هم که موجود هستیم بدتر از گذشته که نیستیم، آنگاه که نبودیم هیچ نداشتیم، الان حداقلش اینه که به خاطر سلامت فطرتمون بر اساس تبعیت از عقلمون اندکی که نیکی داریم، هزار بدی داریم، ولی انگشت شمار خوبی هم داریم. در گذشته که نیکی رو تو شروع کردی هیچ نداشتیم، سر تا سر عیب بود، عدمه. اگر امروز مثلا ما بخل داریم، بخل یک نوع عدم است، نداشتن جود و کرم است. اگر امروز آلودگی داریم، آلودگی عدم است، یعنی نداشتن پاکی. پس امروز پاکی را نداریم، امروز عفو و گذشت نداریم. اگر بشموریم تعدادی بیشتر و کمتر، بالاخره یه تعداد عدمهای محدود و معین در وجود ما جمع شده است، نه عدم مطلق. آن روز که عدم مطلق داشتیم، یعنی آلودگی مطلق، هیچی مطلق، نیستی و سلب مطلق بود، تو هوای ما رو داشتیم، تو شروع کردی احسان کردن، نیکی کردن. خب امروز که اونجور نیستیم، امروز به لطف تو، به فضل تو، به عنایت تو چیزها داریم، اگرچه خیلی چیزها هم نداریم. پس اینجوری تصور بفرمایید که روزی بود که هیچ نداشتیم، نه استعداد و شایستگی هیچ نداشتیم، وجود هم نداشتیم، عین عدم بودیم. لطف تو و لطف او شامل حال ما شد. ولی امروز که عدم نیستیم، عین آلودگی نیستیم، عین کفر نیستیم، عین نفاق نیستیم. نفاق نداریم، اگه داریم در حد ریا داریم. کفر نداریم، اگه داریم در حد شرک داریم. شرک نداریم، اگه داریم در حد لطائف شرک داریم. پس امروز کمالاتمون نسبت به اون روز به مراتب بیشتر است. پس آنچنان که اون روز احسان رو آغاز کردیم، امروز هم احسان رو ادامه خواهی داد. اگر اون روز نقص ها و ضعف های ما رو پوشندی، امروز هم این پوشش و ستر رو ادامه خواهی داد. اینا دیگه همینطور، همه سبب امید و امیدواری بنده میشه، یعنی از اول تا آخر این آیه کریمه سبب امید هست. البته جاهایی هم نهیب داره، توبیخ داره، توجه، تذکر و تنبه داره، ولی همه سبب امیده. اون روزی که این هیچی نبوده، مورد توجهش بوده، امروز که چیزکی شده. اون روز که این بی‌سواد بود، اینقدر دنبالش می‌رفتی، امروز که چند تا کلمه بلده. اون روز که این ضعیف و مندنی و مردنی بود، اینقدر هوادارش بودی، امروز که اینقدر ضعیف نیست. پس عیب‌هایی رو که در گذشته داشته الان کمتر شده. پس محبتی که تو در گذشته نسبت به این داشتی امروز بیشتر شده. که اینکه هر چه عیب و نقص کمتر شود، محبت و کشش و جذبه و شوق بیشتر خواهد شد. خب پس حالا که اینجوره، ما در مقابل نعمتهای بی حد و اندازه تو قرار گرفتیم. هیچ را، همه چیز ساختیم، نیستی را آنچنان پوشاندی کسی باورش نمیشه که این نیستی. فقیر را آنچنان بهش توجه کردی کسی باور نمی کنی که این فقیر باشه. آلوده را آنچنان دنبالش را افتادی کسی باور نمی کنی که احسن الخالقین، پاکترین، زیباترین، دارای جمالترین، کاملترین دنبال یه موجود ناقص بگرده. هیچ کس باور نمی کنی اینجور باشه و یقینا هم اینجوری نیست. پس نعمت از طرف دو تکمیل هست. از جانب ما چی باشه؟ هر نعمتی شکری را لازم هست. این اقتضای طبیعت ما هم هست، اقتضای فطرتمون هست، اقتضای عقلمون هست، اقتضای ادبمون هست. خیلی طبیعیه که اگر کسی کمترین کاری برامون انجام بده، یه تشکر لحظی را، بلکه عملی را، بلکه جبران کردن، خیلی عادی عادی هست. یعنی چیز جدید نیست. نه اینکه اقتضای طبیعت انسان، حیوانات هم همینطور هستن. درنده‌ترین حیوانات را اگر کسی بهشون احسان کنه، رام میشن، از درندگیشون کاسته میشه. مار مگر نیشزن نیست؟ مگر زهرآلود نیست؟ مگر کشنده نیست؟ مگر دشمنی نداره؟ ولی در این حال آدم با انسان میتونه اونم رامش کنه به گونه‌ای که باش کار نداشته باشه. البته تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که یه دشمنی است که هر چی بهش نیکی کنی او قوی‌تر میشه، او پررو‌تر میشه، بی‌حیاتر میشه، جری‌تر میشه، به گونه‌ای که هر چه هواشو داشته باشی خطرش بیشتر میشه. و آن نفس هست و آن خودمون هستیم، اونم نه برای دیگران. چون ما در مقابل دیگران زود رام میشیم، چنان که دیگران هم نسبت ما رام میشن، اونم از طریق احسان. که الاحسان سبب میشود، نیکی کردن و احسان کردن به دیگران سبب میشود که دیگران بنده انسان شوند. که الانسان عبید الاحسان، انسان نسبت به نیکی های دیگران احساس کوچکی میکنه، احساس خضوع میکنه، احساس بندگی میکنه، احساس بدهکاری و مدیون بودن میکنه. همه نسبت به همدیگه همینجور هستن.
ولی هر کسی نسبت به خودش این گونه نیست. برای اینه که طبق نقل از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمود که آنچنان نفسم را به سختی ها تمرینش میدم و عادتش میدم که جرعه آبی که بهش میدم آنچنان آسایش پیدا میکند و لذت میبرد که گویی همه لذت های عالم را بهش دادم، آنچنان گرسنگی را بر او تحمیل میکنم که آنگاه که لقمه نان و خشک به او میدهم راضی میشود. چرا انبیا و اولیا اینجورند؟ به خاطر اینکه اگر امروز این نفس اشتهای به چیزی پیدا کرد، گفت یه حال تفلکی گناه کمکش کنیم، امروز به اشتهایی فردا تلقیش بیشتر خواهد بود، پس فردا بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تنوع طلب و تنوع طلبی پایان ندارد. در نتیجه اون قدم اول رو باید مواظب بود. این تعابیری که در ادبیات زبان فارسی و همینطور در ادبیات دیگر زبان ها هم همینطور هست که سبقه های عرفانی داره، ملاحظه فرمایید که اون بنده خدا اون کودک روز اول که فرستادن مدرسه بهش گفتن بگو علی، نگو کتک زدن، نگو. وقتی اومد خونه دیدن که این سر و صورتی زخمی شده از بس کتک خورده، گفتن چه اتفاقی افتاده؟ گفت معلم بهم گفت بگو علف نگفتن. گفت میگفت یه علف گفتن کاری نداره که. گفت اگه علف میگفتن میگفت بگو به، اگه به میگفتن بگو جه. ادامه داشت، تموم شدنی نیست که. یک بار اگر رضایت نفس را جلب کردید، رضایت دوم را باید دنبالش باشید. یک بار اگر به هوس‌های نفس اجابت کردید و پاسخ مثبت دادید، هوس‌های دیگر پشت سرش است. چنین نیست که اگر یک هوسی از او تأمین شد، اظهار رضایت کند و تسلیم شود، بیشتر خواهد شد. بر حلو بودنش، بر جزوع بودنش، بر اشتهاش افزوده خواهد شد. این یکی استثناست، و الا بقیه موجودات عالم اینچنینند که نسبت به نعمتهایی که از دیگران دریافت میکنن احساس و خضوع و خشوع و بندگی دارن. ما هم نسبت به خدا همینجور هست، چنان که نسبت به بندگان خدا همینطوره. مکرر عرض کردم خدمتتون که اگر کسی احسان کوچیکی به ما کنه، یه بدهکاری داشته باشیم، بدهکاریمون داده باشه، یه لقمه نانی بهمون داده باشه، ده قدم ما رو همراه خودش برده باشه، احساس میکنیم که تشکری باید نسبت داشته باشیم، حداقل شکر زبانی. پس بنابراین حالا که خدا نعمت ما رو اینجوری شروع کرده، ما هیچی نداشتیم، همه چی بهمون داده، باور کنید خدا همه چی بهمون داده، هیچی کم نداریم. منتها نعمتهایی رو که خداوند بی حد و اندازه به ما داده، یا آشکار است یا پنهان، ولی همه در وجود ما جمع است. اگر اون یکی تا به حال ظاهر شده همین ظاهر باشد و بقیه نعمتهای الهی باطن باشد و در بطون خودش باقی بماند، سختی های بسیار در مسیر خواهیم داشت، چون آنچه که در وجود ما نسبت به استعدادها و قوه ها و توانهای ما فعلیت پیدا کرده است برای آسایش ابدی کم است، اندک است. ولی اگر آنچه را که در باطن ما قرار داده است اینها به فعلیت درآید و آشکار شود، در همه عالم هستی آسوده خاطر خواهیم بود. بنابراین خدا همه چیز را به بندگانش داده است، البته هر کس در حد استحقاق خودش، انسان به اندازه انسان بودنش، فرشتگان به اندازه فرشتگان فرشته بودنشون، جن در حد خودش، درخت در حد خودش، هر موجودی در حد استعداد و اون جایی رو که در جهان خلقت داره همه دارن. پس نعمت بر ما تمام است، به گونه ای که ان تعد نعمت الله لا تحصوها. اگر بخواید همه تون با هم دیگه، نه یه نفر بگیم ضعیفه، همه تون با هم دیگه از اول عالم تا انتهای عالم نعمتهای الهی رو که بر خودتون روا داشته است بشمورید، از شمارش اون ناتوان خواهید بود. در مقابل این نعمتها حالا باید شکر کنید. پس آغاز شکر ما شروع میشه که فما ندری ما نشکر، میخوایم شکر کنیم. آخه اگر یه خوبی باشه میگیم اون روز یادته این کار رو برای من انجام دادی، خیلی ممنونم، زحمت کشیدی، انشالله جبران خواهیم کرد. اگه دوتا باشه میگیم این روز و اون روز یادته، این یک مورد و اون یک مورد یادته. اگه پنج تا باشه، ده تا باشه، 20 تا باشه، حالا اگه یه توماری باشه که بی حد و اندازه، اگر بخوایم نام این نعمت ها رو ببریم، تمام عمرمون که بشینیم بشموریم همین نعمتها رو، باز هم توان نام بردن اونها رو نداریم. میخوایم شکر کنیم، چجوری شکر کنیم؟ فما ندری ما نشکر. حقیقتا اینجوره، مخصوصا این که اینا تعارف نیست در دعاها، مخصوصا در مناجات اینجور نیست که حالا تعارف کرده باشیم بگیم خب خیلی زحمت کشید اینا، خیلی ما مزاحم شما بودیم و چقدر زحمت افتادین شما. اینا اصلا تعارف نیست، مخصوصا وقتی ولی خدا میگه، میگه حقیقتا اینجوری که من نمیدونم چجوری شکرت رو به جا بیارم، بدین خاطر که اگر بخوام شکر، اولا اگر بخوام شکر تو رو به جا بیارم، حداقل باید یکی یکی نعمتهای تو رو بیاد بیارم، بگم آن روز از اون نهارت ممنونم، از اون مشکل رو حل کردی ممنونم، از اون کتاب که آوردی ممنونم، از اون راهنمایی کردی ممنونم، حداقل نام این نعمت ها رو باید ببرم و من تواناییش رو ندارم. و ثانیاً اگر این نعمت ها رو بخوام نام ببرم، خود این نام بردنش نعمت دومی است از سوی تو. همین که میگم خدایا آن روز مشکل داشتم، معطل بودم، تو این معطلیمو برطرف کردی، این خود گفتنش نعمت جدیدی است. و ثالثاً اگر بخوام این نعمت رو که گفتم بخوام حالا شکرش رو به جا بیارم، خود این شکرش یک نعمت سومی است. حالا بی نهایت نعمت رو میخوام شکر به جا بیارم، امکان نداره. پس حقیقتاً اینجوره که ما ندریم، ما نشکر، نمیدونم چی شکر کنم، کنم یکی از نعمتهاتو نام ببرم، کلیاتش نام ببرم، جزئیاتش نام ببرم، هر چی رو که نام ببرم از عهده من خارجه. این برای اینکه اینو یکم روشن‌تر گفته باشه امام سجاد صلوات الله و سلام علیه و من بیشتر بفهمیم که یعنی چی. آخه خب بگو خدایا بر همه چی شکر میکنم تو رو، بر همه نعمت‌های ظاهر و باطنت. یه کلمه اینجوری بگو، این که شکر نشد تک تک نعمت‌ها، بلکه به تعبیر بنده خدا که هر نفس که فرو می‌رود ممد حیات است. خب وقتی یک عامل برای دوام حیات و زندگی است، این شکر لازم است. و چون برون آید مفرح ذات است، همین نفسی که رفته داخل برگرده سبب شده که جسم و جان ما آرامش پیدا کرده، شاد شده، خرم شده، در این دوام حیاتش اشتیاق پیدا کرده. اینم خودش هر نفس کشیدن دو تا نعمت، هر نفس کشیدن دو تا شکر، و هر دو شکرم شناختش که شد یک نعمت جدید، ذکر کردنش یک نعمت جدید، شکر کردنش یک نعمت جدید. پس ما اگر بخوام برای نفس کشیدنمون که شکر کنیم، برای هر نفس کشیدن اول دو شکر میخواد، شناختنش هم دو تا میشه چهار تا، به زبان آوردنش هم دو تا میشه شش تا، اینو شکر کردن به زبانش هم دو تا میشه هشت تا. همین نفساتون رو شکر کنیم میشه؟ نمیشه. نه اینکه من و شما نمیتونیم، هیچ کس نمیتونیم، کسی در عالم هستی از توان شکر نعمتهای الهی بر نیامده است. برای همینی که فرمودن که لاهی ما عبدناک حق عبادته، این ترام رب الارباب، خواب کجا و رب الارباب کجا؟ کی میتونه از عهده کارای تو بر بیاد؟ آخه نعمت یکی دوتا ست تا هزار تا ده هزار تا نیست. نعمت ها احاطه کرده ما را از ازل تا به ابد. اون روزه که یادمون نیست، اون روزهایی هم که الان نمیتونیم تصورش کنیم نسبت به آینده، غرق در نعمتیم، بنابراین توان شکرش نداریم. روشنترش اینه که اجمیل ما تنشور، ام قبیح ما تستور، ام عظیم ما ابلیت و اولد، ام کثیر ما منه نجیت و آفر. چهار دسته نعمتها رو بیان میکنه. خدایا آیا اون زیبایی ها را که به من دادی شکر اینا رو به جا بیارم؟ آیا اون کمالات و خوبی ها و لطافت ها و ظرافت ها و بالاخره حسن و جمالی رو که من دادی اینا رو شکرش رو به جا بیارم؟ خب فرض کنید که بگه آره همین رو شکرش رو به جا بیارم، نمیتوانم، به همون دلیلی که قبل گفتم. چه خوبی ها که به من داده ای، از سلامت بدن، از اعضای بدن، حتی منو ممکنه یه چشم نداشته باشیم، یکی دیگه داریم چشم نداشته باشیم، گوش که داریم گوش نداشته باشیم، اعضای دیگر که داریم، همین که هستیم، نفس که میکشیم، خیلی نعمت داریم. البته اگه لب داشتیم کمالی بر کمالات، اگه چشم داشتیم نوری بر نور، اگه زبان داشتیم نوری بر نور، و همینطور نعمت ها یکی پس از دیگری. حتی اگر دست و پا و چشم و گوش و زبان نداشتیم طبق تعابیر روایی، اگر چنان بودیم که اگر بخواهیم از نقطه به نقطه دیگر برویم خودمون رو بر زمین بکشیم، باز هم آنچنان غرق در نعمت های الهی هستیم که از عهده نام‌آوریش و شناختنش بر نمی آییم تا چه رسد به شکرش. خدایا خیلی کمال و جمال به من داده ای، وجود به من داده ای، جسم و جان به من داده ای، مرا مقرب خود گردانده ای، همه عالم را وامدار وجود من گردانده، چون انسانم، همه عالم هستی رو فرع و تبع من قرار دادی، مرا محور قرار دادی، همه عالم رو به گرد من در طواف انداخته ای، همه عالم هستی رو هیچ کدام را شایسته طواف خودت و زیارت خودت و عبادت خودت ندانسته ای، همه را به گرد من میچرخانی، تنها مرا شایسته خودت دانسته ای و مرا به گرد خانه خودت به طواف واداشته ای. که این که یکی دوتا نیست، این همه جمیل، این همه جمال و کمال را دیگه برسید به استعدادمون، برسید به این که در کجا متولد شدیم، چه پدر و مادر، اینا همه نعمت ها بودن، اینا از همه روز اول شروع کردن به تربیت ما، توجه کردن به ما، بالاخره همین خمراست شدنشون سبب شد اگه یه جای دیگه بودیم اسم خدا رو هم نمیشنیدیم، اینا نعمت های الهی. بعد در محیطمون دوستانی که ما دادی، معلمانی که ما دادی، شهر و دیار و آشنایانی که ما عطا کردی، اینا همه نعمت هاست. استعداد و اشتیاق هایی رو که در ذهن ما قرار دادی که یه مسیر رو انتخاب کنیم که هر چی بیشتر بر قرب ما نسبت به تو افزوده شود، اینا کمالی است، بیشتر اینا زیبایی هاست. خدایا چه زیبایی ها که تو من داده ای، این تعبیر اولش. خب اینا رو من شکرش کنم مگه میشه؟ خب استعدادم رو شکر کنم، این استعداد شکر کردم به این نیستی بگم خدایا چون من استعداد داشتم خیلی ممنون، باید بگم این لحظه اول استعدادم، لحظه دوم، سوم، چهارم، در هر لحظه این استعداد عوارض و ثمرات و برآیندهایی داشت، تک تک اینها از نتایج استعدادی بود که تو به من دادی بدون اینکه شایستگی داشته باشم. اینا به طور کلی، حالا بیا ریسترش رو همینجا. منم میتونستم مثل بقیه باشم، مثل اونی که کافرن، بت‌پرستن، منافقن، در لجن زندگی میکنن، در آلودگی زندگی میکنن، میتونستم اونجوری باشم. تو اصلا میتونستی ما رو جا به جا کنی؟ چرا جا به جا نکردی؟ اصلا نه اینکه جا به جا کنی، یعنی جا که نداریم که، میتونستم اونا خوب باشن ما اینجوری باشیم. میتونستم مثل کسانی باشم که در گوشه کنار دنیا جوانن، جوانیش مثل بنده و شما، ولی از زندگی هیچی نمیفهمند، آنقدر درکشون نسبت به زندگی اندک که حتی برای خوردن خودشون، سلامت خودشون، بهداشت خودشون هم یه قدم بر نمیدارن. زور که میگرده جوان اصلا به قیافش قدم نگاه کنه، زور که نگاهش میکنه یه جلو در ساندویجی یا تحصاندویجی دنبالش میگرده، دو تا تحصاندویج گاز میزنه، را میفته، شش ماه گذشته آب به صورتش نرسونده. خدایا منم میتونستم جای او باشم؟ اونا که پیشرفته تر هم هستن که، اونا که امکاناتشون بیشتر است که. ما تازه گاهی به فکر میمونم میرسه ای کاش ما هم اونجایی بودیم، ای کاش ما هم اینقدر رشد کرده بودیم، ای کاش ما هم هواپیمان اینجور بود، صنعتمون چنین بود. خب اونا که هستن که میشد جا به جا باشیم، اصلا میشد اونا حسابی باشن، ما اینجور باشیم مثل وضعیت فعلی اونها. اینا همه نعمتهای الهی است که به ما عطا کرد. یه تعبیر، یه تعبیر دیگر که لطیف‌تر هست و در دعای کونیل هم اومده، تعبیرش همینه که و کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرت. یه خوبیایی هست که من دادی، یه دست خوبیایی هست که اصلا واقعا اینجوری که من شایستگیشو ندارم که در بین بندگانت اشتهار پیدا کنم، پخش بشه. حقیقتا اینجوری که من این استحقاق رو ندارم که ملائکه من گفته بخورند، ولی توی خوبی ها، کمالاتی، جمالاتی در بین ملائک منتشر کردی که اونها به حال ما قبطه میخورن، اونها تابع و توفیل ما هستن. خدایا اونقدر عظمت و بزرگی و جلال و جمال از ما پخش کردی که بزرگان با دشمنی ما برخواستند و اقدام کردند. شیطان رو کمش ندونید، شیطان خیلی بزرگه، از این که اومده با ما در افتاده حکایت داره که او یک دید بزرگی نسبت به ما داره، ولی اگه ما همتای خودش نبودیم که از هیچ وقت دعوامون نمیشد. که چند بار شده که شما با این حد و اندازه و توان نیروتون به یه بچه شش ماهه دعوا کنید، عصبانی میشین، اوقاتون تموم شه، بدی بیرا بهش بگین، امکان نداره. کسر شأن خودتون میدونید، دون شأن و مقام خودتون میدونید که با کمتر از خودتون درگیر بشید. اگر یه وقتی دیدی یکی با دیگری درگیر شده و یکو به دو میکنه، یعنی این که او را همتراز خودش میدونه، همکفت خودش میدونه. یه جمله تو پرانتز، یه نکته سیاسی بگم خدمتتون، اگه میبینیم دنیای بزرگ و یال و کوپال دار با مادر افتاده، شأنیت در خودش میبینه، همتراز خودش میبینه. بگذاریم شیطان بزرگتر از آن است که آدم‌های ضعیف و نارسا و ظلوم و جهول و مانند اونها در بیفته. نشان قدرتش اینه که گفته همه رو به بند می‌کشم، بر این حرفشم ایستاده، همه رو بدون جز اون استثنایی رو که مخلصین بندگان خدا هست، در این هدفشم به موفقیت رسیده، همه رو به بند کشیده. یک نگاهی کنید به اهل جهنم، حالا اونه که یه روز تو جهنم میمونن یا اونه که یه سال و چند سال بیشتر میمونن، یه نگاه کنید به این آلودگی هایی که در وجود انسان، در رفتارها، در خلق و صفات انسان وجود داره. همه اینها دامه هایی است از شیطان، همه اینها نشان موفقیت ها و پیروزی های شیطان است. یک تنه با همه عالم درگیر شده است و همه را هم شکست داده. اگه قرار بود که ما این بد ضعیف باشیم اصلا با ما درگیر نمی‌شد. این که بزرگان را با دشمنی با ما تحریک کردی، حکایت داره ما را بزرگ در چشم اون نشان دادی. البته این ممکنه یه جهتش این باشه، این که خوب نیست که آدم کوچک باشه و وقت بزرگ نشونش بدن که دشمن براش درست کنن. خب یه وقتی هم اینجور میشه که درسته که ما کوچک هستیم، ممکنه که یه وقتی با یه قدرتمندی در بیفتیم، کم کم ببینیم نه اونم انگار شکست پذیره، ما هم انگار بزرگیم، ما هم انگار توانایی داریم. اگر جنگ بدر نباشد که مسلمان احساس نمی کنن کسی هستن، که مسلمان وقتی یه قافله رو بگیرن، یه کاروان رو بگیرن که اموالشون رو تصرف کنن، جبران اون چرا که کفار از اموال اینها برده بودن. ولی خدا میگه درسته شما ضعیفین، 300 نفر هستین، ولی اونا 1000 نفر هستن، اونا قوی و قویدار هستن، شما اصلا آمادگی جنگ نداشتین، ولی من میخوام شما دوتا رو درگیرتون کنم. بگذار اونا هم بدانن که ضعیفن، شما هم بدانید که قوی هستید. یک بار که آدمی با شیطان در افتد و بر او مسلط شود، یک بار که نگاهی، کلامی، سخن ناروایی برای او فراهم شود و شیطان رو لعنت کند و استغفار کند، یعنی پیروز شد، یعنی بزرگی. خدایا چه بسا بزرگی ها، کمالات، زیبایی ها را که از ما منتشر کردی ولی این چنین نبود. یکی از علت های انتشارش هم همینه. و کم من ثناء جمیله، چقدر مردم تعریف میکنه، یکی از هوشمون، یکی از استعدادمون، یکی از دینمون، یکی از فهممون، یکی از علممون، یکی از طرحمون، یکی از بفرمایید صنعتمون، یکی از اون چرا که از ما پخش کردی، اینا که میدونی مال ما نیست، از دیگری است، ولی اینا رو به اسم ما تموم کرده. خب اینا رو شکرش لازم هست یا نیست؟ آدمی که این چی نداره اینقدر معرفتش کنی بگی این دیگه از خودمونا. جمیل ما تنشور، آیا زیبایی هایی رو که از ما منتشر کردی و گستراندی اینها رو من شکرش رو بجا بیارم؟ اگه گفتیم یه نفر بگه آره تواناییش رو نداریم، این برش یه اولیش بود، دومی ام قبیح ما تصور. خدایا آیا به خاطر زشتی ها و ناسوابی ها و آلودگی هایی که اونها رو پوشندی اینا رو شکرش رو بگم؟ خدایا اگر باطن ما رو آشکار کرده بودی، یه جلسه دیگه جمله از امیرالمومنین یادآوری کردم که اگه این باطن ما آشکار شده بود، کسی با ما رفاقت نداشت، دوستی نداشت، همراهی نداشت، تحملمون نمی کرد. این آلودگی همونیست که در قیامت آشکار میشه. البته اینا تو همین دنیا در وجود آدمی هست، منتها پوشیده و پنهانه، در قیامت آشکار میشه. در قیامت اون روایت معراج رو ملاحظه بفرمایید و مشابهش رو. فرمود که یه جمعی در قیامت هستن که همچون مار در زیر دست و پای دیگران هستن. این مارهای آخرت همین جا مارن ولی پوشیده شده است. آنها که زخم زبان میزنند، جمعی رو دیدم که آنجا چون خوکند، خوکهای آخرت همینجا خوکند، ولی خدا اون رو پوشنده است. شاید بتواند به واسطه عفو و رحمت و بخشش و پوشش خداوند متحول شود، مشمول عنایات ویژه خدا شود، شرمی بر او غلبه کند، حیایی بر او غلبه کند، جلو آشکار شدنش رو بگیرد. اونها که در قیامت آنچنانن شهوت پرستان دنیا هستند. جمعی در آخرت به شکل میمون و بوزینه هستند. بوزینگان آخرت تو دنیا بوزینه هستند، اگرچه ظاهر نشان نمیدهد. آنها کسانی هستند که در مسخره کردن و تقلید و ادای دیگران در آوردن کوتاهی ندارند، ید طولایی دارند، و همینطور بقیهش. برخی در آخرت، جمعی در آخرت به شکل احمق‌ترین حیوانات محشور میشوند. خران آخرت در دنیا هم خر هستند، منتها با این تفاوت اینجا پوشیدن. اونها که از درک و فهم بهره‌ای ندارند، در حماقت اسلوب و الگو هستند. حیوانات احمق هم باید به اونها اقتدا کنند. خونخاران آخرت، گردان آخرت خونخارهای دنیا هستند. اینا همین الان همینجور هستند. خب یه جمله دیگر رو خدمتتون عرض کنم که هر صفت ناروا و ناپسندی که داشته باشیم، این زشتی است که در آخرت ظهور پیدا می‌کند. به شکل همین چیزایی خدمتتون عرض کردم. آنان که عالمانی که عالم یعنی هر کسی که میداند، نه فقط کسی که حال شغلش مثل بنده باشه، یعنی کسی که میداند ولی به دانسته های خودش وفادار نیست، اینا در آخرت وجودشان آنچنان متعفن است که از 500 سال فاصله زمانی و مکانی راه دیگران را متعذی و آزار می رسانند. دیگران از شر تعفن اینها به جهنم فنا می برند. این همین دنیاست، نه اینکه آخرت به اتفاق بیفته. همینجاست ممکن اینجا پوشاندنش. یاد بیارید اون سخن رو از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که بقیه نقل که حضرت با یکی از اصحابشون کنار خانه کعبه ایستاده بودن، داشتن تماشا میکردن حجاج خانه کعبه رو. اون بنده خدا گفت که ببین چقدر حاجی فراوانه، چه زمانه عوض شده. قبلا 10 تا 20 تا 50 تا حاجی بود، حالا نگاه کن که 1000 و 10000 و 100000 و عصر ما باشه میلیون میلیون میرن حج خانه خدا رو زیارت. طبق نقل حضرت فرمود که ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، حاجی ها اندکن اگرچه آنها که به زبان ادای حج و عمره در می آورن بسیارند، آنها که آه و ناله دارن بر گرد خانه کعبه بسیارند، ولی حاجی اندکن. این بنده خدا تعجب کرد، گفت آقا اینا که همین حاجی هم دیگه، کلی زحمت کشیدن از 1000 کیلومتر را 2000 کیلومتر را اومدن اینجا حج انجام بدن، اگه اینا حاجی نباشن پس حاجی ها کی هستن؟ طبق نقل حضرت فرمود بیا از طرف من نگاه کن. حالا طبق روایت دستی به چشماش کشید، چشمای بنده خدا باز شد، گرد خانه کعبه دید که آنقدر حیوان گرد خانه کعبه جمع شدن دارن میچرخن که توی هیچ باغ وحشی در دنیا اونقدر که گرد خانه کعبه حیوان هست حیوان نیست. اون بنده خدا میگه وقتی دیدم که گرد خانه کعبه اینجور، دیدم یکی انسانه 4 تا 5 تا کمتر بیشتر حیوانات مختلف، هر حیوانی که هیچ جا ما نمیتونیم ببینیم اونجا جمع شدن. یعنی آدمیان باطنشون رو همین دنیا همراه خودشون دارند، قیامت فقط پرده برمی‌دارند. نه اینکه اینجا آدم حسابی و خیلی خوب بوده شایسته و تمیز و پاک و پاکیزه، اونجا فقط دیگر آلودش میکنن. همینجا گرگ ها، همینجا گرگن، شغال ها همینجا، کفتار ها همینجا، و بالاخره هر که عیب و نقصی داره همینجا همراه خودش داره. فرمود که در قیامت ما خرطومه ها را داغ میکنیم. ببین بعضی هستن که خرطوم دارن، یعنی این که اینا ایمانشون درسته، اعمالشون، رفتارشون، خیلی چیزشون درسته، برای همین که دماغاشون قراره که، یا به تعبیر دیگه دماغشون از بس بزرگی شده خرطوم، فقط دماغای خرطوم هاشون رو داغ میکنن. اینا کی هستن؟ فرمودن اینا کسانی هستن که آنچنان غرور دارن، آنچنان متکبر هستن که هر که هر حرفی که بزنه به اینا برمیخوره. ولی هم اول میگه با شما نبودم، ولی میگه نه حتما با من بودی. امروزی البته اسمشو گذاشتن زودرنج، ولی اینکه مثلا محترمانه میشه، درستش اینه که مغرورن، متکبرن، خودشونو بزرگتر از اون میدونن که کسی بهشون نگاه کنه، تا چه برسه این کسی بهشون حرفی بزنه. یک کلمه اگر چیزی بگی به قباشون برمیخوره، به دماغشون برمیخوره. اگر ما از یکی دیگه انتقاد میکنیم این عصبانی میشه، اگر انتقاد محترمانه میکنیم عصبانی میشن، لج میکنن. اینا همینجا خرطوم رو دارن، منتها پرده روش پوشیده است. این همه پس این جمله شد که هر کسی هر زشتی، هر صفت ناپسندی، هر رفتار ناپسندی که داره، حقیقت این صفت ناپسندی، این صفت ناپسند و قبح و زشتی که در قیامت آشکار میشه همینجا داره، ولی اینها رو خدا پوشنده به گونه ایست که به چه راحتی ما با هم دیگه کنار میام، به چه راحتی با هم دیگه میشینیم، گپ میزنیم، صحبت میکنیم، بنده میگم شما میشنم یه جای دیگه، تو ماشین با هم میشینیم، یه جای دیگه با هم غذا میخوریم. این که با هم رفاقت پیدا میکنیم به خاطر اینکه این باطنها رو خدا پوشنده است. امدبی هم آتستور، آیا خدایا به خاطر اون زشتیهایی که تو پوشندی به خاطر اونها تو رو شکر کنم؟ راستی اگر این زشتیها آشکار شده بود ما زندگیمون چه جور بود؟ اگه هر کس از تو کوچمون عبور میکرد گند وجودمون متعذیش میکرد، ناراحتش میکرد، آیا امکان داشت با کسی ارتباط داشته باشیم؟ اگه طرف صف نونوایی که میرفتیم نونوا از گند وجودمون درش میبست و میرفت، اگه طرف تاکسی که میرفتیم بش میکرد صاحبش از این زشتیها و نفسامون، اگه طرف یکی دیگه میرفتیم وحشت برش میداشت، امکان زندگی کردن برای ما بود؟ این مضمون همون سخن نیست که در جلسه دیگری خدمتتون عرض کردم، لو تقاشفت و ما تلافنتم، اگر زشتی ها و قوب ها و ناشایستگی های درونتون آشکار شود کسی حاضر نیست جنازه رو از زمین برداره، تا چه میسی که رفیق بشه، تا چه میسی که باش دست بده، دست به گردنش بده، روسی کنه، معانقه کنه، امکان نداشت. خدایا ما هم که داریم، ما هم که صفت ناپسند داریم، نقص داریم، آلودگی داریم، خدا یا به خاطر آلودگی هایی که داشتیم و تو پوشوندی به شکر تو کنم، ممکنه کسیم به آره چجور اینا رو بشمرم، چجور اینها رو بشناسم، چجور بشمرم، و اگر شمردم برای تک تک چجور اینا رو شکر کنم، باز میگه امکان پذیر نیست. اون جمله دومش هم عظیم عظیم ما ابلیت و اولیت، نمونه برای جلسه بعدی. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم، الطاف و عنایات و لطف‌های ویژه و خاصت که مخصوص اولیات است در همه ایام همه لحظات شامل حال ما بفرما. خدایا به لطف و کرمت از ازل تا کنون زشتی‌ها و قبح‌ها و آلودگی‌های ما را پوشانده ای، به لطف و عنایتت تا ابد این پرده‌داری را حفظ بفرما. پروردگارا دل ما را مخزن محبت خودت، خزانه لطف خودت قرار بده، همراهی با احبا و محبوبها و محبها و دوستانت به ویژه حبیبت را نصیب و روزی ما بگردان. به نبی و آله صلوات الله علیه و آله.